بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بحث ما در این مسئله اولا این بود که اگر کسی برای فرار از زکات عرض می شود نصاب رو معاوضه کنه و از بین ببره، فقط هدفش هم این است که زکاتی به او تعلق نگیره. ما عرض کردیم که بر حسب روایاتی که اکثرش رو خوندیم، مخصوصا در روایتی که دیروز ذکر شد، گفتیم این درسته با فرار از این معنا از زکات معاف میشه، ولی اون مقداری که از فضیلت زکات از دست داده به مراتب بیش از اون مقداریست که فکر میکرده نصیبه خودش شده. لکن از مرحوم سید مرتضی نقل شده بود که اگر برای فرار از زکات کاری کرد ولو در ماه 11، این زکات برش واجبه. اما خب مشهور که امام قدس سره ایشون هم تبعیت از مشهور کردن، فرمودن که ولو برای فرار از زکات نصاب رو از دست بده، معذالک زکات واجب نمیشه. گفتیم که مرحوم سید مرتضی تقریبا چند روایت در این باب هست که کسی بتواند به نفع این ایشون فتوا بده. یکی روایتی بود که دیروز ذکر کردیم، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت یک روایت روشنی بود و کسی نمیشد درش یک مناقشه‌ای داشته باشه. منتها عرض کردیم که این روایت با جمعی روایات قبلی معارضه داره، ولو اینکه از نظر سند قابل تصحیح، از نظر دلالت هم که روشن بود و ظاهر بود. به علت اینکه خبرین متعارضین میشه و اولین مرجح اونطوری که از مقبوله ابن حنزله استفاده میشه شهرت فتواییه، لذا با اینکه این روایت هیچ گونه خدشه‌ای در بارش نیست، معذرت به عنوان اینکه معارضه با اون روایاتی است که مطابق با فتوای مشهوره، ما مجبوریم که اون روایات رو اخذ کنیم و این روایت رو بگیریم. عرض می شود که این یک روایت همین بود که دیروز خوندیم، دو سه روایت دیگر هم در این باب هست که ببینیم با این دو سه روایت چه می شود کرد. ولو اینکه حالا فرض کردیم که همهشون هم از نظر دلالت روشنه و هم از نظر سند قابل اعتبار و اعتماده، فوقش این است که معارضه در کاره و اولین مرجعه عرض کردیم به شهرت فتوایی است. لیکن در بعضی از این روایات از نظر دلالت هم می شود مناقشه کرد، اونا را هم انشاءالله ملاحظه کنیم تا بحث در این مسئله اولا با تمام مقاماتی که ذکر کردیم تمام میشه. یک روایت عرض میشود که در باب 11 ابواب زکات ذهب و فضه است، در باب 11 حدیث 6 و حدیث 5 و حدیث 7 که این ستا در همین باب 11 ذکر شده که اولیش رو دیروز خوندیم، یه روایت هم مال یک باب دیگریست که عرض میکنم انشاءالله. عرض میشود که در ابواب زکات ذهب و فضه باب 11 حدیث 5 روایت و به اسناد یعنی شیخ مرحوم شیخ طوسی عن علی ابن الحسن ابن فضال، همون که در رسائل مرحوم شیخ ملاحظه فرمودید که در رابطه با اینها نوشته که نقل کرده ایشون، خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، اون چی که نظریه شخص خودشونه اونا رو بذارید دور، بریزید دور، اما اون چرا که به عنوان روایت نقل کردن شما اونها رو عکس بکنید، بر طبق روایات اینها نظر بدید. حالا اینجا هم عنوان روایت شیخ نقل کرده از علی ابن حسن ابن فضال عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد عن حریز عن زراره. قال زراره میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام، خدمت امام صادق عرض کردم که ان اباک، پدر شما که امام باقر علیه السلام باشه، قال، چنین مطلبی رو فرموده، مطلبی رو از قول امام باقر برای امام صادق زراره نقل میکنه. اون مطلب اینه، ان اباک قال، پدر شما امام باقر چنین فرموده، من فر بها من الزکات فعلیه ان یعدیها، کسی که یک حیله‌ای و نقشه‌ای به کار ببره که خودش رو از دایره زکات و وجوب زکات خارج بکنه، فعلیه ان یؤدیها. اینجایی که زکات به منظور اخراج نصاب به منظور فرار از زکاته، زکات رو باید ادا کنه. منتها در تعبیر ایشون داره من فر به ها من از زکات و علیه ان یؤدیها. حالا این ضمیر مؤنث به چی برمیگرده؟ شاید مثلا برگرده اگر کسی به این حیله بخواهد از زکات خودش رو مسون بداره که ضمیر به های مؤنث برگرده به حیله‌ای که از کلام استفاده میشه. البته احتمالم داره که اصلش من فر به مالهی من از زکات فعلیه ان یؤدیها باشه، اما خب در تعبیر وسائل ضمیر مؤنثه، بدون اینکه مرجع ضمیر هم مشخص شده باشه. نیست که در کلام چیزی، در کلام چیزی شبه این معانیست دیگه، ولی در کلام اونه که زراره به امام صادق عرض میکنه، میگه ابا که قال من فر به ها. حالا این ضمیر تأنیث به چی برمیگرده؟ به همین جور چیزا. عرض کردم احتمالم داره که به ها نبوده و به مالهی بوده، احتمالات هست، ولی خب مقصود یکی. ان اباک قال من فر بها من از زکات فعلیه ان یؤدیها. همون نظری که مرحوم سید مرتضی داره. فقال صدق ابی، پدرم راست فرموده. ان علیه ان یؤدی، بر شخص لازمه که ادا بکنه. اما چی برش لازمه؟ ان یؤدی ما وجب علیه، اونی که گریبانشو گرفته و وجوب سراغ او آمده اون رو باید ادا بکنه. و ما لم یجب فلا شیء علیه من. و در این فرار و مورد فرار هم اصلا وجوب تحقق پیدا نکرده. ثم قال لی، عمده این مثال هاییست که در این روایت امام ذکر می فرماید. امام فرمود که ارائیت لو ان رجلا اغمی علیه یوما. اگر یک کسی فرض کنیم در تمام یک شبانه روز یا یک روز حالت اغما برش پیدا بشه، ثم مات فذهبت صلاته، بعد این آدمی که اغما برش حادث شده و حاصل شده این مرد، در نتیجه این یک روزی که در حال اغما بود و بعد موت برش پیش آمد، آیا نسبت به صلاتش که از دستش رفته به واسطه اغما چه باید بکنه؟ اکان علیه و قد مات ان یؤدیها، آیا برش واجبه در حالی که بعد از اغما بلا فاصله مرده یا در حال اغما مرده و زمانی رو درک نکرده که حتی قدرت مثلا شعور وجوب زکات وجوب صلات رو داشته باشه، اکان علیه و قد مات ان یؤدیها، برش واجبه که این نمازشو بخونه. قلت الله، زراره میگه که من عرض کردم که نه، این آدم که در تمام وقت حل میشود که مغمى علیه بوده و بعدش هم موت برش آرز شده، هیچ فاصله هم بین حالت اغماء و حالت موتش ولو به فاصله یک روز در کار نبوده. اکان علیه و قد مات ان یعدیه ها. قلت الله، قال امام فرمود الا ان یکون افاق من یومه، مگر اینکه در همون روز، البته حالا اطلاق داره ولی نسبت به وقت نماز، اگر در همون روز نسبت به وقت نماز یک حالت افاقی برش پیدا بشه، حالت شعوری برش پیدا بشه، این باید نماز از ناحیه او خوانده بشه. ثم قال لی، بعد امام فرمود ارأیت لو ان الرجل مرض فی شهر رمضان، اگر کسی در خود ماه رمضان مریض شد، ثم مات فیه، در همون ماه رمضان هم موت برش پیش آمد، اکان یسام عنه، آیا باید از ناحیه او یک صوم قضایی رو انجام بدن؟ قلت الله، گفتم نه، لازم نیست که صوم قضایی رو انجام بده. قال عمده این جد، قال امام فرمود و کذالک الرجل لا یؤدی عن ماله، کذالک در باب زکات هیچ کسی از مالش ادا نمی کنه الا ما حل علیه، حل به معنای همه حلال بودنه، یعنی بعد از دفع زکات مال حلال میشه، قبل از او بله باز اشکالات بی خود میکنه چه باید. و کذالک الرجل لا یعدی عن ماله الا ما حل علیه، می فرماید که زکات رو عرض می شود که انجام نمیده مگر اون چیزی که برش حلاله. این معناش این است که زکات رو باید بپردازه، ولو اینکه عرض می شود موتی برش تحقق پیدا کرده. این روایت عرض می شود که در دلالت مثل روایتی که دیروز خوندیم نیست، بلکه شاید بتوان گفتش که صدر و ذیل روایت یه قدری هم با هم سازگار نیستند، برای اینکه صدر روایت میگه که ان علیه ان یؤدی ما وجب علیه و ما لم یجب علیه فلا شیء علیه من. خب در اینجایی که حل می شود برای فرار از زکات هم خودش رو از نصاب و دائره نصاب بیرون میبره، این کدوم یکی از این هاست؟ آیا اون چیزیست که برش واجبه یا اون چیزیست که برش واجب نیست؟ البته در روایت ظاهر سیاقش میخواد حکم بکنه به اینکه واجب نبوده برش، ولو اینکه عرض میشود فر به آمن از زکات بوده واجب نبوده، ولی ظاهر سیاق روایت اقتضا میکند که نه، در صورتی که فرار از زکات به واسطه این کار میخواسته بکنه، این همه مالش حلال نبوده. اون مقداری که متعلق زکاته اون در جای خودش تقریبا محفوظه و بدهیش نسبت به زکات محفوظه. گفتم این نکته رو داشته باشید که این روایات که میخونیم اگر فرض کنیم که تمامش از نظر سند و روایت کامل باشه و هیچ قابل خدشه و مناقشه ای هم فرض کنیم نباشه، ولی در مقام معارضه با اون روایاتی که خوندیم عرض می شود که چون شهرت فتوایی موافقه با اون روایاته، هیچ کدومش نمیتواند در مقام معارضه وجیت داشته باشه. منتها اینا دلالتشون هم خیلی روشن نیست. عرض می شود که یکی هم حدیث پنجم بتون حدیث سیشم همین با دیروز خوندیم خب هفتمش عرض می شود که و انهو ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلی فیه زکاتون، اگر کسی درهم و دینار رو برداره به صورت حلی و زینت مثلا برای همسر خودش در آوره، بازم باید زکات درهم و دینار رو بده؟ قال الله الا ما فر بهی من از زکات. این دیگه تقریبا از نظر دلالت روشنه، مگر اینکه هدفش از این کار تجمل و امثال زاله که دیروز خوندیم نباشه، بلکه برای این باشه که خودش رو با یک حیله‌ای از دائره زکات فرار بده و خودش رو مشمول دلیل وجوب زکات قرار نده، این وقت اینو به صورت استثناء قرار داده. الا ما فر بهی من از زکات، یعنی در صورتی که هدفش فرار باشه ولو اینکه حوله ای هم قرار داده باید زکاتشو بپردازه. این هم روایتش عرض می شود که هفتم. این در باب پنجم یک حدیثی داریم، حدیث سوم در باب پنجم از همین ابواب زکات ذهب و فضه. روایت حدیث سوم باب پنجم از ابواب زکات ذهب و فضه، باب پنجم روایت سوم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار که روایت تقریبا موثق است. قال اسحاق ابن عمار میگه سألتو ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل له 100 درهم و 10 دنانیر، یک کسی مالک 10 درهمه، یعنی 100 درهم و 10 دینار که روی حساب هر دیناری هم عبارت از 100 تا عرض می شود که هر دیناری عبارت از 100 درهم. وقت در حقیقت این می شود 100 درهم و عرض می شود 300 دینار. علیه زکاتون، آیا واجب این زکات رو بده؟ فقال این کان فر به آمن از زکات، اگر اینجوری پولاشو جمع آوری کرده و تحصیل کرده که به یک قسمت به صورت درهمه و یک قسمت به صورت دیناره و هدفش این بوده که از دایره زکات خودش رو خارج بکنه، فعلیه زکات، این واجبه برای زکات رو بده. قول تو عرض می شود که قول تو لم یقر بها، یا لم عرض می شود که فاصله انداخته بین یقر رو و بها، این نه، این نمیگه که من از زکات میخوام فرار بکنم لذا پولا تقریبا اینجوری مخلوط شده. ورث 100 درهم و 10 دنانیر، یه مرتبه مورثش مرده و در مقام ارثی که برای این باقی گذاشته در تقسیم ارث اینجوری ارثش تقسیم شده که 100 درهم و 20 دینار، نه اینکه خودش مخلوط کرده باشد و مثلا بخواد یه راهی در کار باشه. قال لیس علیه زکاتون، امام فرمود اگر این طوریه زکات برش واجب نیست. عرض می شود قلتو فلا تکسر الدراهم عن الدنانیر ولا الدنانیر عن الدراهم، آیا این دوتا رو روی هم نباید ریخت که دراهم و دنانیر رو مجموعاً حساب بکنیم و بگیم مثلا این کاری که کرده این شخص و اینا رو جدای از هم کرده برای خاطر این بوده که جمع بین اینها نشه و مشمول تعلق زکات بشه؟ نه، به ارث اینجوری بهش رسیده، وقتی ارث رو تقسیم کردن این عنوان مال الارث اینجوری بهش رسیده. الیس افلا تکسر الدراهم علی الدنانیر ولا الدنانیر علی الدراهم، که البته تفصیلش رو ما باید انشاءالله در باب زکات ذهب و فضه که بعد از همین بحث‌های ماست انشاءالله در اونجا بحث کنیم که این نصاب‌هایی که ما برای اینها میگیم آیا مجموعم اگر به یک نصاب برسه ولو اینکه صورتاً با هم فرق میکنه، یک قسمتش دراهمه یک قسمتش دنانیر، قال الله اینطور نیست که دراهم و دنانیر اینا بیان جای یکدیگر رو پر بکنن، بلکه شکست نمیشه اون حالت نصاب و وجوب زکات. تا اینجا خلاصه بحث ما در همین مسئله اولای حول بود که الحمدلله در چند مقام بحث کردیم و مقام رو هم به مقام آخر همین بود که آخرین بحث ما بود در این باره، عرض کردیم ولو اینکه فرضم بکنیم تمامی این روایات هیچ از نظر سند و از نظر دلالت هر میشود اشکالی نداشته باشه و قابل مناقشه و مسئله نباشه، همون که اینها مخالفت با شهرت فتوایی دارند و معارض با اون روایتی هستند که روایاتی نه یک روایت که میگو اگر مقصودش فرار از زکات هم باشه مانعی نداره، لیکن خیال نکنه که با فرار از زکات یه نصیبی سهمش شده و بهش برگشته، اونی که از جیبش رفته و اون ضرری که بهش متوجه شده بیشتر از این چیزیست که فکر میکنه حالا نصیبشه. تا به اینجا مسئله اولای از مسائل حول تمام شد، حالا انشاءالله مسئله دوم رو روز شنبه انشاءالله خدمتتون هستیم.